أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که به اینها استدلال شده بود بر حرمت عجب، که برخی از این روایات تعبیر به تدلل کرد، مثل این روایت که فرمود اون عابد از مسجد بیرون آمد در حالی که فاسق شده بود، چون مدل علی الله بود، مدلن به عبادته، یدل بها. یا در برخی از روایات دیگر این تعبیر تدلل آمده است، که بحث شد تدلل چیست؟ آیا همون عجب است یا معنای دیگری دارد؟ ما مراجعه که کردیم به روایات و لغت، همونطور که دیروزم اشاره کردیم، تدلل دو نوعه، تدلل ممدوح و تدلل مذموم. اما اون دعای افتتاح مدلن علک، ظهوری در تدلل ممدوح نداره، بلکه بالعکس تدلل مذمومه، چون عبارت اینه: اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی و سترک علی علاج قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی و عمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبه منک فسرت ادعوک آمنا و اسألک مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مدلن علیک فی ما قصدت به الیک فان ابتع عنی اتبت به جهلی علیک فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی. این میخواهد بیان کند که من وقتی که از تو حاجتی میخواهم چنان دعا میکنم که مطمئن هستم که تو اجابت می کنی، هیچ نگران نیستم، در حالی که باید نگران باشم، چون در مقام ذم این حالته که فسرت ادعوک آمنا و اسألک مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فی ما قصدت به الیک فان ابتع عنی اتبت به جهلی علیک. من اینطور هستم که وقتی اجابت دیر می شود عتاب می کنم بر تو که خدای من هستی. این تدلل در این حدیث هم تدلل ممدوح نیست، ولی برخی از روایات تدلل ممدوح رو بیان کرده. مثلا در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 314 میگه که در روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و آله تشریف میارن و تعبیر این هست که فیقوم مدلن حتی یأتی باب الجنه فیأخذ بحلقه الباب ثم یقرأه فیقال من هذا فیقول احمد فیرحبون و یفتحون الباب. این تدلل ممدوح. این اما تدلل فیقوم و مدلن تدلل ممدوع اینه که این واثق است به رحمت خدا بدون اینکه از خدا طلبکار باشه. اون تدللی که شخص متدلل طلبکار هست از طرف مقابل اون مذمومه.
دعای افتتاحم از اینکه مستأنسا داره، مستأنسا با همین فرمایش اخیر شما میسازه، یعنی داره ناز میکنه.
نه فرض اینه که در دعای افتتاح تمجید نمیکنه از این کار. اسألک مستأنسا لا وجلا ولا خائفا مدلن علیک فی ما قصدت به الی فان ابتع عنی اتبت به جهلی علیک. یعنی من از این حال خودم خوشم نمی آید. ظاهرش این هست. خود همین که خوندیم اتبت و فان ابتع عنی اتبت به جهلی علیک. حالا تدلل چیست؟ عرض کردیم تدللی که طلبکار باشد شخص از خدا این مذمومه. اما تدللی که حالت تملق دارد در برابر خدا این ممدوح. طلبکار نیست اما برخوردی می کند که عواطف او را جلب می کند. من می دانم تو حاجت مرا رد نمی کنی، دعای مرا مستجاب می کنی و می دانم که تو مرا عذاب نمی کنی. اینا سخنان تملق آمیزی است که خوب از انسان در برابر خدای خودش بگوید. این هم تدلل است اما تدلل مذموم نیست. حالا اصل تدلل لغتاً به چه معنا هست؟ خب در لسان العرب داره که دله اذا افتقر الدلت و المنه دله یدل اذا من به عطائه العدل المنان و به عمله. فلانون یدل و علیک ای یجتر و علیک کما تدل و شاب و تو علی شیخ الکبیر به جمال ها. قال الجوهری الدل الغنج. خب این تدلل مذموم هست که من نست بر مخاطب، جرأت بر مخاطب است که در مصباح المنهاج بود که التدلل الجرأت علی الله لعجل الوسوق به محبته. ولی تدلل ممدوح همینه که میگن الدل قریب من الحد و هما من السکینه والوقار فی الهیئه والمنظر. و حدیثی نقل میکند که ما احد اقرب سمتن ولا هدیان ولا دلن من رسول الله. هیچ کس نبود که بهتر از پیامبر تدلل بکند. خب پس تدلل شد یک معنای مذمومش من و جرأت بر طرف مقابل که اینها مذموم هست، و یک معنایش ممدوح هست که در مورد پیامبر بود که پیامبر مدل یقوم و مدلن علی باب الجنه، یا برخی از روایات داره که یمشی علی الصراط مدلن، بر صراط در روز قیامت مدلن مش می کند مؤمن یا حالا شخصی که از اولیاء الله هست. در مجمع البحرین تعبیرش اینه، میگه که فی الدعا مدلن علیک فی ما قصدت فیه علیک هو من دلت المرأة و تدللت و هو جرأتها فی تکسر و تفتح که انها مخالفتون و لیس بها خلاف و الاسم الدلال یقال تدلل علی غیره لم یخف من بل یعد نفسه عزیزا عنده. این متدلل اصلا امن از عقاب طرف مقابل دارد، هیچ خوفی از او ندارد، که دیروز عرض کردیم اگر به این حد برسد می شود الامن من مکر الله که از کبائر است، ولا یأمن مکر الله الا القوم الكافرون. بعد در مجمع البحرین فرمودن که ان العابد المدل به عبادته اذا تکل علی ظانا بانه هو الذی ینجیه لا من ادل علی ان بسطه کتدلل، چون میگه دو معنا داره ادلال، یه معنای این که اتقا دارد بر عملش، میگوید عملم منجی من است از عذاب، امن از عذاب دارد، این معنای مذموم هست. یکی معنای انبساط هست در برخورد با طرف مقابل، این ممدوح هست. و فی الحدیث یمشی علی الصراط مدلن ای منبسطن لیس علیه خوف، این تدلل به معنای انبساط و امید هست، این مذموم نیست. اما تدلل به معنای امن از عقاب، این مذمومه. نه منبسطن لیس علیه خوف یعنی یعنی آثار خوف در اون نیست، دچار انبساط هست در روز قیامت، دیگه آثار خوف نیست دیگه. یمشی علی الصراط مدلا
یعنی همون تدلل در دنیا حرام ولی در آخرت،
اگر امن از عقاب باشد در دنیا این حرام هست، حرام یعنی حرام هست دیگه، چون امن از عقاب از کبائر هست. اما تدللی که پیامبر دارد چه در این دنیا که لیس اقرب منه هدیان و سمتن و دلن، و یا تدلل در اون دنیا که یقوم علی باب الجنه مدلن، اون مذموم نیست. بعد در مصباح المنیر داره که تدللت و الاسم الدلال هو جرأتها فی تکسر و تقنج، زنی که جرأت بر مولایش پیدا می کند، بر شوهرش پیدا می کند همراه با ناز و کرشمه، که انها مخالفتون و لیس بها خلاف، گویا در مقابل درخواست او مخالف درخواست او هست ولیکن واقعا مخالف نیست. این تعبیریست که در مصباح المنیر میکنه. در سه ها داره که یدلو به فلانن ایفقو بهی یفقو بهی. دلال المرأة تدللها على زوجها و ذالک ان تريه جرأة علی فی تغنج و تشکل. دلال زن بر شوهرش این است که رفتاری بکند جرأت آمیز با شوهرش همراه با ناز و کرشمه. باز در لغت که بگردیم، مثلا تاج العروس که معنا میکنه، نقل میکنه از جمهره، ادل علی وثق به محبته فافرت علی، وثوق به محبت که منشأ جرأت بشود، وثق به محبتی فافرت علی. این چیزی که در لغت گفتن. پس تدلل دو قسمه، تدلل مذموم، تدلل ممدوح. اینی که در روایت میگه مدلن به عبادته، یعنی به حدی میرسه که امن از عقاب پیدا میکند به خاطر این عبادتش. اگر این باشه بله حرامه، چون ولا یأمن مکر الله الا القوم الکافرون. در روایات صحیح وقتی کبائر رو میشمرن میگن الامن من مکر الله والیأس من روح الله، اینا از کبائرن، ما در این بحثی نداره. خب
منظورش فقط انبساط و امید بودش بود.
یک روایتی هم هست در تدلل ممدوح، بخونم برای اینکه کامل بشه این چیزی که بیان میخواییم بکنیم. در کتاب دلائل الامامه صفحه 312 میگه که یک شخصی آمد خدمت امام کاظم علیه السلام و نیازمند بود و بالاخره عرضه کرد بر امام که این زمین ما رو بخر. حضرت ابتدا فرمود که نه، من دوست ندارم زمین تو ازت بگیرم. خیلی هم اون محترمانه میگفت جوئل تو فدات الغلام غلام و لک و زیعت و لک و جمیع و ما املک. حضرت فرمود اما زیعه رو که من دوست ندارم ازت بگیرم، چون حدیث داریم که بایع الزیعه ممحوق و مشتری ها مرزوق. کسی که زمین میخره او سود میکنه، اونی که زمین میفروشه او همیشه ضرر میکنه. بعد فجعل الرجل یعرضها علیه مدلا بها. این مردم هی اصرار میکن آقا این زمین رو بردارید. یعرضها علیه مدلا بها، نه مدلا علی الامام، او مضمومه، نه مدلا بها، یعنی مدل بود به این زیعش، یعنی واثق بود به این زمینش، میگفت زمین خوبیه مثلا این زمین رو برداریم. این حالت همون وثق به. بعد داره فشترا ابوالحسن علیه السلام از زیعه و رقیق منه به الوف دنانیر و اعتق الاب و وهب له الزیعه، خرید پولش هم داد هزاران دینار. بعد فرمود بهت بخشیدن این زمین سلام الله. خب این راجع به تدلل که ما نتیجه این شد که تدلل مساویه با عجب نیست. هر معجبی متدلل نیست. متدلل به حدی میرسد که امن از عقاب پیدا میکند، واثق به خودش میشه، یعنی امن از عقاب پیدا میکند. و یا به حدی میرسد که لغت میگه من علی الله دارد. متدلل المنان، اون هم خب می شود بگوییم حرام هست، خود این روایات بگوید حرام هست، مشکلی نداریم، من علی الله حرام است. اما از اینا حرمت مطلق عجب نمیشه فهمید. بله در عدت و دائی صفحه 235 یه روایتی که قبلا خوندیم زیلی براش ذکر کرده، سلاسون مهلکات، شحن مطاع و حول متبع و اعجاب المرء به نفسه و هو محبطن للعمل و هو دائیت المقت من الله سبحانه. اعجاب مرء به خودش موجب حبت عمل است و منجر به و سبب مقت الهی می شود. خب فعلی که سبب مقت الهی بشود حرام است. اما این روایت سند نداره و احتمالم داره این زیل از خود صاحب عدت و دایی باشه، چون در نقل‌های دیگری که با سندهای مختلف بود هیچ کدام این زیل را نداشت. این که و هو محبتون للعمل و هو دائیت المقت من الله سبحانه احتمال داره که اضافه باشه از خود ابن فاس صاحب عدت الدائی. خب رسیدیم به روایت دهم. روایت دهم روایتی است که در شیخ طوسی در کتاب امالی، که البته این کتاب مال پسر شیخ طوسی است، معروف است به امالی شیخ طوسی، مال پسر شیخ طوسی است، ابو علی طوسی، منتها سند هم ضعیفه، عن جماعت عن ابی المفضل شیبانی که ضعیف است، بقیه سند هم مجهولن، عن عبید الله ابن الحسین، عن علی ابن القاسم، عن ابیه القاسم، عن ابیه الحسین ابن زید، عن الصادق عن آبای علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لولا ان الذنب خیر للمؤمن من العج ما خلل الله بین عبده المؤمن و بین ذنب ابدا. خب سند ضعیف است، دلالتش هم تقریبش اینه که بگیم زن برای مؤمن بهتر است از عجب. معلوم میشه عجب اشد و شرن هست از زن به عملی، به قول مرحوم علامه مجلسی مراد از زن اینجا زن به جوارحی است در مقابل عجب. خب معلوم میشه عجب گناه است که از زن و خیر للمؤمن من العجب. و این که بگیم عجب در مقابل زن گذاشت معلوم میشه عجب زن نیست یا لااقل موجب اجمال میشه، جوابش اینه که نه، عرفاً وقتی میگن زن برای مؤمن بهتر است از عجب، یعنی گناه بکنه اینقدر بد نیست براش که عجب پیدا کنه، این ظاهرش اینه که عجب هم حرامه دیگه، دلالتشو میپذیریم اما سندش ایراد داره. آخرین روایت که 11 روایت حدیث نهج البلاغه است. حالا امالی پسر شیخ طوسی است دیگه. املاء ایشان اینجور که به خاطرم هست بوده، نه اینکه پسر شیخ طوسی راوی املاهای پدرش است برخلاف امالی صدوق، او املاهای صدوقه، مجالس صدوقه، مهم نیست پسر شیخ طوسی از اجلائه، سند این حدیث مشکل داره. حالا بررسی بکنیم، اجمالا من این رو عرض کردم. حدیث 11 که آخرین حدیث هست نهج البلاغه است. عن علی علیه السلام سیئتون تسوؤک خیرون عند الله من حسنتن تعجبوک. خب سند دیگه نهج البلاغه سند نداره معمولا، حالا بعضیاش مثل عهد مالک اشتر نجاشی به این سند صحیح داره، ولی نوعا نهج البلاغه سند نداره. و سید رضی دنبال جمع کلماتی بوده که از امیرالمومنین در کتاب‌های مختلف نقل شده که مشتمل بر بلاغت هست و گاهی هم حدیث صحیح و سند رو نقل نمی کنه چون خیلی براش جالب نیست، مثل اون روایتی است که ستدعون الى البراءت منی و سب منی قریب به این مضمون، اما السب فسبونی و اما البراءه فلا تتبرؤوا منی فانی ولدت على الفطره و سبقت الى الايمان و الهجره. خب این خیلی زیباست، ایشون نقل میکنه، اما سند صحیح داریم که و اما البراءه فتبرؤوا منی، که اگر از شما خواستن از من براءت هم بجوید اشکال نداره، در مقام حفظ نفس از من براءت بجوید، سند صحیح دارد. معلومه این حدیث هم سند ندارد که سیئتون تسوق خیرون عند الله من حسنتون توجبون، اما دلالتش آقای داماد می فرماید که ظهور در حرمت نداره. چرا؟ برای اینکه سیئه به ماهی از سیئتون که خیر نداره، اون مساعتش تسوعو که اون خیره، یعنی اونی که به دنبال سیئه پیش میاد که انسان احساس خوف میکنه و احساس ندم میکنه از این گناهی که کرده، اون خیر است، او بهتر است. اون حالتی که بعد از گناه برای انسان گناهکار به وجود میاد که اساعت و سیئته، یعنی پشیمان شد از این گناهی که کرد و نگران شد، اون حالت بهتر از عجبه و بهتر از اون حسنه ایست که سبب عجبه. ولی که اون حسنه ای که سبب عجبه ممکنه انسان رو در معرض خطاهای قرار بده، ولی اون حالت ندم و نگرانی بعد از سیئه انسان رو به توبه می کشاند. انصاف اینه که این فرمایش های داماد خلاف ظاهره. ظاهر اینه که سیئتون تسوء که خیر من عند الله من حسنتون توجبات، یعنی سیئه، مثلا این سیئه خاص، سیئه ای که سبب، سیئه ای که همراه است با نگرانی، این بهتر است از حسنه ای که همراه است با عجب. منتها این مطلب رو ما میپذیریم که اگر میفرمود که ذنب بهتر است از عجب، که برخی از زباطی بود این ظهور داشت در این که عجب هم حرامه، اما ذنبی که سبب این هست که انسان نگران بشود بهتر از عجب، شاید به خاطر اون جزء ثانیشه که بهتر شده. این غیر از فرمایش های داماده. های داماد می فرمود که خب سیئه که خوب نیست، اون ندم و مساعه تسوعو که اون خیره، ما میگیم خلاف ظاهر، ظاهرش که مجموع سیئتون تسوعو که خیر است از مجموع حسنتون توجبون، ولیکن بازم دلالت بر حرمت عجب نمی کنه، چون مجموع سیئتون تسوعک از مجموع حسنتون توجبک بهتر باشه، شاید به خاطر اون جزء دوم سیئتون تسوعکه، چون سیئتون تسوعکه باعث میشه که توبه کنی، سیئتون تسوعکه ها نه سیئه. یا این گفت لولا ان الذنب خیر للمؤمن من العجب لما خلا بینه و بین العجب ابدا، اون ظهور داشت در این که این عجب بدتر از گناه. ولی اینجا تعبیر اینه که سیئت تسوء یعنی مجموعه سیئه معل مساعه، سیئه‌ای که موجب مساعت و نگرانی و پشیمانی تو بشود، این مجموعه بهتر از این مجموعه حسنت ترجمه کرد. این دلیل بر حرمت عجب نمیشه، چون سیئه تسوء ولی بهتر از حسنت ترجمه که دیگه، چون بهتریش اینه که سیئه تسوء در توبه رو باز میکنه بر شما، ولی حسرت تعجمک در اعجاب و امن از عقاب رو باز میکنه. نه اینکه بگیم علت تامه است، در معرض این است که انسان امن از عقاب پیدا کنه که اون حرامه. ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، یک دلیل تام مستند و دلاله بر حرمت عجب پیدا نکردیم. بله شکی نیست اوج ناشی از ضعف عقل. قال امیر المؤمنین علیه السلام طبق نقل حدیث، اعجاب المرء به نفسه دلیل علی ضعف عقله، اعجاب المرء به نفسه احد و حساد عقله، کفاب المرء جهلن ان یعجب به نفسه. ما در اینها بحثی نداریم، اما این که دلیل تام و دلالت و سند داشته باشیم که عجب به ما و عجبون حرام هست، ما دلیلی پیدا نکردیم. دیگه نیاز نداریم بگیم باید توجیه کنیم این روایات را. نه، اصلا ظهوری در حرمت عجب این روایات نداشت.
از آخر روایات چی؟ چند تا روایت ضعیف
دیروز اشاره کردیم که تأمل بفرمایید به اون حدی نیست که نوعاً ان رجلن ها شاید اصلا یکی باشه. اون ما در استفاضه باید دقت کنید، باید تمام سند مستفیض باشه. یه جا اگر مشترک یا محتمل اشتراک بود، نه مستفیض است نه متواتر. خب این ان رجلن شاید یک رجل بوده، این دیگه مستفیض. 10 تا روایت بگه سندهای قبلیش مشترک نیست، ولی برسه به ان رجلن این شاید یک رجل بوده، یک سند بشه، دیگه مستفیض نمیشه دیگه. این حالا اگر بفهمیم این دوتا رجلن، آخه رجلی که ثقه نیست، اصلا معلوم نیست ثقه باشه، چی از کجا میفهمید؟ شاید یا حتی ثقه است مرفوعا نقل کنه از امام، چه میدونید شما این رجل با اون رجل در حدیث دیگر فرمود. حالا تأمل بفرمایید، ما یه مقدار تأمل کردیم، به حدی نیست که این حدیثی که تام و دلاله بر حرمت عجب بود مستفیضی باشد که موجب وسوق به صدور بعض اینها اجمالاً بشه. بله عرض کردیم عجبی که موجب امن از عقاب بشود، امن از عقاب از کبائر است. برای غیر معصومین، معصوم امن از عقاب دارد، ما نمیتونیم بگیم معصوم هم خوف از عقاب دارد، اما غیر معصوم امن از عقاب پیدا کند، این از کبائر است. اما عجبی که منجر به من علی الله بشه، ما دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. حالا مبطل عبادت باشه بحثش میاد، اما بگیم حرامه نماز شب خون همراه با من علی الله، من علی الله چیه؟ میگه خدا مثلا خلاصه ما لازم نبود نماز شب بخونیم، ولی خب ما میخواییم بگیم که خلاصه شما مثلا به ما این مقدار خوبی کردی، ما قدردان خوبی های تو هستیم، حالت من علی الله
ما هم کم
نمیذاریم برای تو. حالا این حرامه، چرا حرام باشه؟ اگه دلیل بود حرام است ما قبول میکنیم، اما دلیل وقتی نبود چرا میگی در آی سر شما چرا میگی یحرم العجب و هو المن علی الله؟ اصلا عجب رو کی به معنی من علی الله معنا کرد؟ بله یکی از معانی عجب من بود، ولی یکی از معانی دیگر عجبم وثوق وسوق بود که میشه وسوق از عقاب. خب امن از عقاب حرام است، اما کی میگه من نعل الله حرام است؟ مگر حد که خدا بشود؟ اما صرف من نعل الله حد که خدا نیست. خدایا ما چیزی کم نذاشتیم برای تو، تو چرا هر چی میگیم قبول نمی کنی؟ ولی من نعل الله که خدا چیزی برای تو کم نگذاشتیم، خب دیگه من نعل الله همینه دیگه. مثلا اونی که من نعل الله میذاره چی میگه؟ خدای دیگه بس دیگه، ما این مقدار داریم عبادت میکنیم، دیگه بیشتر از این ما در برابر تو تکلیفی نداریم، حق تو رو ادا کردیم. خالا جهله این حرفو میزنه، هر جاهلی که مستحق عقاب نیست، جاهله، فکر میکنه که حق خدا بیشتر از این نیست. ما دلیلی بر حرمت آن پیدا نکردیم غیر از عجبی که موجب امن از عقاب بشه، اونو قبول داریم. او از کبائر هم هست. بله اشکال داره. حالا فکرش اینه که میگه خدا تو ما خوب نیستی، که میگه که ما هر کاری کردیم، هر دری زدیم، دریا رفتیم، دریا خوش شد، واجناقم نمیدونم هر دست به خاک میذاره میشه طلا، من دست به طلا میذارم میشه لجن. نه نه بابا، چه کفریه؟
تو با ما خوب نبودی، ما با تو خوب بودیم، این کفر
شاخه. این موحده، چون همه چیز رو از خدا میبینه. بهتر از اینکه بگه شانس ما بد بود، بگه تو برای ما اینجور خواستی، تو برای ما خواستی ما فقیر باشیم، خواستی ما ناموفق باشیم، برای ما خوب نخواستی. نمیگه تو ظالمی، که نمیگه که تو ظالمی، نه بالاخره با ما حال نمی کنی، با باجراغمون حال می کنی. خب این میشه این حرامه. اگه دلیل داشتیم حرفی نداریم، دلیل نداشتیم به چه دلیل ما بگیم حرام است؟ اگر نسبت ظلم به خدا میده بحث دیگه ایه. همه که نسبت ظلم به خدا، اصلا نسبت ظلم به خدا نمیدن معمولا مؤمنین، فوقش میگه خدا اگر برای ما جور دیگه میخواست بهتر بود. خب باشه، مگه این حرامه؟ هم نفی حکمت به اون معنی که نسبت ظلم بده به خدا حرامه، اما این که حالا توقع داره که خدا، توقع داره که خدا با او بهتر رفتار میکرد، بهتر از به قول آقا واجناقش با او رفتار میکرد. خب این جاهل هست، قبول، خیلی ها جاهل هم، این هم یکیش نادانه. اما این که بگیم گناه کرده به چه دلیل؟ دلیل نداریم گناه کرده.
این که مصیبت های شدید خیلی همدن قصد ظلم بده، اونم حرامه؟
اگر اختیاراً ظلم به خدا نسبت بده حرامه دیگه، این که معلوم است که حرامه. اما چمیگه اینی که هر کسی که توقع از خدا داره، این که به معنای نیست که نسبت ظلم به خدا میده. حالا من نمیدونم جواب آقا رو دادم یا نه، کجا؟ بله اشکالتون چی بود؟ چی بود اشکال؟ همین بود؟ نه، حالا همین شخصی که میگه خدایا خلاصه ما نگاه میکنیم به این واجناق و میبینیم دست به طلا، دست به خاک میزنه طلا میشه، ما دست به طلا میزنیم لجن میشه، خب بهتر از این اگه با ما رفتار میکردی خوب بود، ما بیشتر از این نیازی نبود، بیشتر از این حقی بر ما نداری که ما حالا مستحبات رو انجام بدیم. بله معلومه این باجن آقا ما نماز شب میخونه، منم بودم نماز شب میخوندم، این همه به او محبت کردی، اگه به ما نصف اون محبت رو میکردی از شب تا صبح عبادت میکردیم، حالا این جنایه از خدا میکنه. گفتم رفت حرم امام رضا، شنیدم اینجور عباش پاره بود یا مثلا عبای زمستانی، گفت امام رضا من هیچی نمیگم، شما نباید به فکر ما باشی. حالا دیگه حرف دلش رو زده دیگه، پیچ اون آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. خب حالا دل تنگش اینجوری خواسته گفته، اصلا این اهانت هم معلوم نیست باشه. نه، نسبت زون به خدا دادن این که افتراء علی الله دیگه، که افتراء علی الله این که جایز نیست. خب اما بحث دوم که اوج آیا مفسد عبادت هست یا نیست. خب راجع به مفسد بودن عبادت یک عجب مقارن هست، یک عجب متأخر. عجب متأخر که اصلا محتمل نیست مبتل عبادت باشه، 70 سال عبادت کرده یک آن معجب شد خودش و اعمال خودش، کل 70 سالش باطل بشه، شروع کنه از نو قضا بکنه. بابا ارتداد موجب بطلان اعمال گذشته نمیشه، طرف مرتد میشه بعد توبه که میکنه نمیگن قضا بکن اون اعمال 70 سالتو. حالا بدبخت دچار عجب شده، حالا ولی عجب اختیاری، بگیم کل عبادتهای گذشتت باطلی، اصلا محتمل نیست. اما عجب مقارن بحث دیگریست که باید روایاتش رو ببینیم. خب راجع به عجب مقارن یک سری روایات هست، من اولین روایت رو که صحیح هم هست بخونم، قبلا هم اشاره کردیم. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن علی ابن اسباد که نجاشی توصیقش میکنه، عن احمد ابن عمر الحلال، شیخ در رجال توصیقش میکنه، عن علی ابن سوید که از ثقات جلیل القدره که شیخ هم در رجالش گفته ثقته، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال علیه السلام العجب درجات منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعا ومنها ان يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن. خب این گفته میشه ظاهرش اینه که همون جواب سائل رو داره میده، عجبی که مفسد عمله اینه که انسان من علی الله بگذاره در عملش، ان یؤمن العبد بربه، ایمان به خدا دارد ولیکن بر خدا منت میگذارد، در ایمانش به خدا منت بر خدا میگذارد.
خیلی کلام سائل، چجوری شما به کلام امام نسبت میدید؟
گفته میشه که امام ظاهره که جواب سائل رو داد، تقریب اصطلاحی که اون مل عجب سألت عن العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات، ظاهره که میخواد جواب او رو بده دیگه، تقریب اصطلاح اینه که حداقلش اینه که اونی که یؤمن العبد برب فیمن علی الله، در ایمانش به خدا، این میشه عجبی که مفسد عمله. اجازه بدید سریع این روایات رو بخونیم. روایت بعدی روایت انس هست که در علل و توحید نقل کنه، داره که ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العباده فاکفوا عن لالا يدخله عجب فيفسده. روایت سوم هم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه، قال ابلیس اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول من. بنابراین که غیر مقبول ظهور داره، یعنی غیر صحیح که ما قبلا گفتیم، اذا استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. آخرین روایت هم بخونم روش تأمل کنید، روایت اسحاق ابن عمار که اتا عالمون آبدن فقال له کیف صلاته قال مثلی یسألو عن صلاته و انا عبد الله منذ کذا و کذا قال فکیف بکا قال ابکی حتی تجری دموعی فقال له العالم فإن ذهکک و انت خائف افضل من بکائک و انت مدل ان المدل لا یسعد من عمله شیء. گفته میشه که وقتی که میگن ان المدل لا یسعد من عمله شیء اصلا بالا نمیره، یعنی اصلا مقبول نیست، یعنی اصلا صحیح نیست. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این استدلال ها تمام یا نه، ان شاء الله جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.